همه آیات الهی هستن. هیچ چیزی، یعنی این دیگه، یعنی هر چیزی به اندازه ظرفیت خودش داره جلوه ای از خداوند متعال رو برای ما نشون میده، از قدرتش، علمش، احدیتش، از همه چیز برای ما نشون میده. منتها آیات الهی متفاوتن. یک سری آیات الهی هستن که کبرا هستن، کبیر هستن، بزرگ هستن، عظمت دارن. پروردگار متعال در سفر معراج اون آیات کبرا را به رسول گرامی اسلام نشان داد. اونها چیا بودن؟ اون آسمان هفتگانه.
بله،
هفت آسمان. خب ما میدونیم که در روایات ما اومده میگه که تفاوت آسمان اول با آسمان دوم مثل اینه که شما یک حلقه انگشتری رو در یک بیابان خیلی کبیر و خیلی بزرگی شما بندازید. خب یک همچین تفاوتی بین آسمان اول و آسمان دوم، شما همین تفاوت رو میگه بین دوم و سوم، سوم و چهارم، تا میره به عرش و کرسی. ببینید چه عظمتی در این مسیر به رسول گرامی اسلام نشان داده شده.
بله.
در حالی که ما همون آسمان جاش نرسیدیم.
بله،
هنوز هیچ جاش نرسیدیم، ولی به رسول گرامی اسلام این آیات نشان داده. دو ملائکه‌ای که کارگزار الهی بودن در همه آسمان ها، رسول گرامی اسلام در این سفر ملائکه مختلفی رو، فرشته های مختلفی رو دید که هر کدوم مسئولیتی از جانب پروردگار متعالش. مثل فرشته مسئول ارزاق بشر بود، فرشته مسئول باران بود.
بله.
فرشته مسئول فلانکار بود. تمام اینها رو حضرت در آسمان های هفتگانه ملاقات کرد، بهشت و جهنم رو ملاقات کردش، و حتی مثلا فرشته هایی که مثلا در دربان بهشت بودن، دربان جهنم بودن، اونها رو دید، اونها رو هم با بعضی از اونها صحبت کرد. تمام این مسیر رو حضرت طی کرد، این آیات کبرا رو دید تا به سدره المنتهی رسید.
بله.
به جایی رسید که حتی جبرئیل از اون جلوتر نمیتونست بیاد. میگه اگر من بیام ظرفیتی برای تحمل این مقدار از معرفت رو ندارم، میسوزم.
بله.
لذا حضرت اونجا خودش به تنهایی رفت. بنابراین حضرت در این مسیر الهی آیات متعددی از عظمت پروردگار الهی رو مشاهده کرد، و لذا در این آیه داره که لقد رعا من آیات ربه الکبرا.
بله، خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه آجا. با توضیحات شیرینی و شیوایی که میفرمایید، دوستان عزیزم اشاره میکنن که یکی دیگه از شنوندگان عزیزم پشت خط تلفن هستن. خدمت این شنونده بزرگوار سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، از دوریتون قبول باشید.
متشکرم، همچنین سلامت باشید.
از کنم ببخشید، سوالی که بنده دارم اینه در مورد آیات 22 و 23 سوره مبارکه قیامه.
بله.
که میفهمم که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره.
بله.
این که در اون روز، یعنی روز قیامه، کسانی هستن که میتونن پروردگار خودشون رو ببینن و نگاه کنن به پروردگار، این آیا با اون مفاهیم دیگه‌ای که ما سراغ داریم و میشنیدیم که نمیشه خدا رو دید، چجوری قابل توجیه و توضیح هستش؟
بله، خیلی متشکرم. خودتون هم معرفی میفرمایید؟
من شرافت هستم از قم تماس میگیرم.
خیلی متشکرم جناب آقای شرافت از قم. انشالله جواب سوالتون از رادیو خواهید شنید. خب حاج آقا، چون صدای شنونده عزیزمون هم به خوبی شاد شنیده نمیشد، راجع به یکی از آیات سوره مبارکه قیامه سوال کردن که بعضی از مردم طبق این آیه میفرماد که الی ربها ناظره، به پروردگار نظاره میکنن. حالا بعضی از فرق مسلمین هم حاج آقا اینجور اعتقاد دارن که خداوند رو در قیامت واقعا میشه دید، و به امثال این آیات رو هم استناد میکنم. واقعا چه جور میشه این مسئله رو پاسخ داد که خداوند هرگز دیدنی نیست؟
یکی دلیل عقله، یکی هم دلیل خود قرآنه. اما دلیل عقل اینه که دیدن با چشم ظاهری محدوده جسمانی میخواد.
بله.
یعنی این چشم ظاهری ما چه در قیامت و در همه جا چیزی رو میتونه ببینه که جسمانی باشه، جسم باشه و جسمانی.
بله.
شیئی هم که جسم و جسمانی باشه ویژگی های مادی داره، اجزا داره. خداوند متعال که احده، اجزا اجزا نداره، چون شیئی که اجزا داره جز جز هستش، محتاج اجزای خودشه. یعنی برای اینکه تحقق پیدا کنه محتاج این هستش اجزاء مختلف کنار هم قرار بگیرن تا یه شیئی به وجود بیاد.
بله به وجود نمیاد.
بله. پس بنابراین اگر خداوند متعال جسم یا جسمانی بود دیگه خدا نبود.
بله.
بلکه باید اون کسی که این رو آفریده بود اون رو خدا میدونستیم.
درسته.
بنابراین به دلیل عقلی ما نمیتونیم بگیم که با چشم ظاهری میتونیم خدا رو ببینیم. اما خود قرآن هم گفتی که شما نمیتونید با چشمهای ظاهری خدا رو درک کنید، خدا رو ببینید. لا تدرکه الابصار، خدا رو نمیشه با این چشمهای ظاهری درکش کرد.
بله.
دیدش. بنابراین مقصود آیه چیه؟ در روایات و در بیانات مفسرین دو وجه برای مقصود آیه گفته شدن. گفتن شده که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. در اون روز، در اون روزگار، در اون قیامت چهره‌های بشاشی هستن که به الی ثواب ربها. اینجا میگن که اینجا یه کلمه به اصطلاح حذف شده، ایجازه موجه، میگن که الا ثواب ربها ناظره.
آجا این خلاف ظاهر نیست این متن؟
نه دیگه، این به اصطلاح چون قرینه داریم بر این که نمیشه. بله اگر ما قرینه نداشتیم اصل این بود که بگیم چیزی محذوف نباشه.
بله.
ولی چون ما میدونیم از خود قرآن،
درست،
از خود قرآن و از خود دلیل عقل قطعی میدانیم که اینجا نمیتونه مقصود خود خداوند باشه، حتما باید یه چیز رو اینجا قرینه بگیم، یا بگیم که این دیدن، دیدن قلبیه، یعنی با چشم دل خدا رو دیدن.
بله.
نه با چشم جسمانی، اونم یک بحث دیگه یه که چشم دل یعنی چی، چون چشم دل مثل چشم ظاهر نیستش که ما فکر کنیم یه صورتی رو میبینیم. چشم دل در واقع یک درک عمیقی از دانستنه.
درسته.
یک درک عمیقی از دانستن طوری که انسان تو گویی داره میبینه.
بله.
به این حد.
بله.
با چشم دل میشه خدا رو دید. حضرت میگه که من خدایی رو که نبینم، حضرت امیر میگه دیگه.
بله.
میگه من خدایی رو که نبینم اصلا عبادت نمی کنم.
بله.
خب از این ور ما میبینیم که با چشم، قرآن با صراحت میگه که این چشم ها خدا رو درک نمی کنه. پس معلوم میشه منظور حضرت چشم دله. اینجا هم همینجوره، الی ربها ناظره، یا باید بگیم که همونجور که تو روایات اومده بگیم که اینجا مقصود اینه خدا وقتی که اینا وارد بهشت میشن نعمت های فراوان بهشتی رو در جلوی چشمان اینا قرار میده، وقتی این پاداش های الهی، ثواب الهی رو میبینن خوشحال میشن، بشاش میشن، چهره هاشون نورانی میشه. این یک وجهشه. یک وجهش هم بگیم الی ربها ناظره، یعنی با چشم دل پروردگار متعال رو نظر میکنن، مینگرن.
بله. حاجا یاد فرازی از دعای شریف عرفه افتادم، امروزم که روز اربعین حضرت سید شهدا صلوات الله علیه هست، که علی غیر کم من از ظهور ما لیس لک، که
همیت عین لا تراک.
بله. که حضرت هم اینجوری اشاره در واقع میفهمن که خدا واقعا دیدنی هست، منتها به همین تعبیری که شما فرمودید با چشم دل به انسان به تجلی
نظر کور بشه چشمی که تو رو نبینه. همیت عینون لا ترک، یعنی کور بشه. خب با معلومش چشم ظاهر که نیست.
درسته. بله خیلی متشکرم.
ان للمتقین مفازا
هرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی
خیلی متشکر از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. آجا شنونده عزیزی از استان خوزستان، شهرستان بهبهان، پیامک زدن برای ما که فرمودن در مورد آیه 145 سوره مبارکه آل عمران توضیح دهید که می‌فرماید هیچ کس جز به فرمان خدا نخواهد مرد و اجل هر کس در لوح قضای الهی به وقت معین ثبت شده است. مقصود چیه؟
مقصودشون این استش که اجلی که اینجا گفته شده که هر کسی وقتی اجلش برسه چلو و عقب نمیفته چجوری میشه؟ ببینید در فرهنگ قرآنی ما اجل دو جوره.
بله.
به دو نوع. یک اجل حتمی که از اون با عنوان اجل مسما یاد میشه.
بله.
یک اجل موقت و غیر حتمی.
بله.
اجل حتمی مرگ طبیعیه، یعنی خداوند متعال برای هر انسانی و هر موجودی، حالا ما راجع به انسان صحبت میکنیم، یک عمر معین و دقیق براش بیان کرده که چقدر عمر میکنه، چقدر روزیشه، چقدر مثلا با کی ازدواج میکنه، چجوری، تمام این شرایط رو براش خداوند متعال تقدیر کرده. این مرگ طبیعیه، یعنی انسان باید این عمر عادی خودش رو بگذرونه تا اون به اون نقطه برسه که مرگ طبیعی برسه.
بله.
ولی گاهی وقتا انسان یه انتخابهایی داره، یه اختیارهایی داره که این مرگ طبیعی رو جلوتر میندازه. خب آرزوی شهادت میکنه، میره جبهه، این جوان عمر طبیعیش 70 سال مثلا نوشته شده.
بله.
ولی یک انتخاب میکنه، اختیار میکنه، در سنین جوانی 16, 20, 25, 40 پا میشه میره جبهه، در جبهه حق و باطل با باطل میجنگه و اونجا به مقام شهادت میرسه. این همون اجل موقته.
بله.
یا یه کسی قطع رحم میکنه، عمرش کوتاه میشه، به پدر و مادرش بی احترامی میکنه، آزار و اذیت میرسونه به پدر و مادرش، از عمر طبیعیش کاسته میشه، اون عمری که خداوند براش نوشته 70 سال تبدیل به 60 سال میشه، 50 سال میشه، خدای نکرده جوانی میشه، پدر مادر رو اذیت میکنه، دست به پدر مادر دراز میکنه، میره سوار موتورش میشه، ولی وقتی دیگه خبری از برگشتش به خانه نیست. خیلی از این حوادثی که الان برای خیلی از جوانان ما اتفاق میفته اگر ریشه یابی کنن، یکی از دوستان ریشه یابی کرده بود خیلی هاش رو تا اونجا که در توانش بود، میگفت خیلی از این مرگهای ناگهانی که تو تصادفات پیش میاد، نه همه، حالا نمیخوایم بگیم همش اینجوری.
بله.
خیلی از این مرگهای ناگهانی خصوصا نسل جوان خیلی دقت کنن، خصوصا نسبت به پدر و مادر، چون آزار و اذیت پدر و مادر، گرچه پدر و مادر نفرین نمی کنن، ولی این یک حالتیه که اثر خودش رو میگذاره،
اثر وضعی.
اگر دل پدر و مادر رو بشکنن، پدر و مادر رو اذیت کنن، نعوذ بالله دست به پدر و مادر بلند کنن، صدا که هیچ دست بلند کنن، اینها یک آثاری داره. از جمله این آثار ها همین مرگ و میرهایی که شما میبینید آمارش در میان جوانان میره بالا. خلاصه میخواییم بگیم که یک مرگ طبیعی داریم که خداوند متعال برای بشر قرار داده.
بله.
یک مرگ مثلا زودرس داریم، اون مرگ زودرس به اختیار انتخاب انسانه، یعنی کارهای انسانه، یکی با شهادت این رو انتخاب میکنه، یکم با خدای نعوذ بالله با قطع رحم و آزار و اذیت پدر و مادر عمرش رو کوتاه میکنه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکر. آجا شنونده دیگری به نام آقای محمدزاده، آقای خانم محمدزاده از تهران فرمودند که در سوره مبارکه قصص آیه 56 خداوند می‌فرماید که خدا هر کس را بخواهد هدایت می‌کند. خب چرا خداوند کاری نمی‌کند که همه انسان‌ها قابل هدایت باشند و همه با تقوا باشند؟ این سوالی است که آجا برای خیلی ها مطرحه و با اینکه به طور مکرر هم در برنامه پرسمان قرآنی و حتی برنامه‌های پرسمان‌های اعتقادی و برنامه دیگه پاسخ داده شده، ولی ظاهراً هنوز مورد سوال شنوندگان عزیز هست. بفرمایید که چرا خداوند همه را هدایت نمی‌کنه؟
اگر ما به ظاهر این آیه نگاه کنیم، ظاهر این آیه چی می‌خواد بگه؟ به پیامبر میگه، خداوند میگه که انک لا تهدی من احببت.
بله.
تو نمیتونی اون کسی رو که تو دلت میخواد هدایت کنی هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشاء، اون کسی رو که خدا بخواد. ما به ظاهر این آیه وقتی نگاه می‌کنیم میگیم خب پس پیامبران برای چی اومدن؟ اصلا هدف از ارسال رسول و انبیا هدایت بشره.
بله.
یعنی پیامبران اومدن که دست بشر رو بگیرن، راه رو بهش نشون بدن.
در آیه دیگر قرآن هم هست که انک تهدی.
بله. حالا بس معلوم میشه که مقصود آیه اونجور که فهمیده شده نیست.
بله.
ببینید متکلمین مفسرین میگن که هدایت دو جوره، یه ما یه هدایت اولیه داریم یه هدایت ثانویه. هدایت اولیه همون کاری که انبیا میکنن، پیامبران الهی میکنن، راه رو نشون میدن، ارائه طریق میکنن، میگن که آقا این راه سعادت، اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد، حقوق دیگران رعایت کردن، بندگی خدا رو کردن، از شیطان دوری کردن، اینها راه هدایت انسانه. اگر شما این راه رو برید به مقصود خواهید رسید. اینو بهش میگن ارائه طریق، نشان دادن راه هدایت. این وظیفه انبیا هستش. همه انبیا از آدم تا خاتم اومدن به بشر راه رو نشون بدن.
لکل راه... قومن ها
نشون بدن. اینجا خداوند متعال میگه که خود در آیه قرآن داریم انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. پس بنابراین خدا بر هدایت رو برای همه میخواد.
بله.
استثناء نداره خداوند متعال، حتی برای شیطان هم میخواد.
بله.
خداوند هدایت رو برای همه میخواد. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. این انسان هستش که با انتخاب و اختیار خودش راه دوم رو برای خودش باز میکنه یا میبنده. راه دوم چی بود؟ هدایت دوم چی بود؟ هدایت دوم اون هدایت قلبیه که خداوند متعال ایصال الی مطلوب میکنه، یعنی دستشو میگیره نمیذاره به لغزه، هدایتش میکنه تا به خودش برسونه. اون چه موقع محقق میشه؟ موقعی که اون هدایت اولیه رو پذیرفته باشه.
بله.
یعنی اگر سخن پیامبرش رو پذیرفته باشه، راهی رو که پیامبر خدا نشون داده پذیرفته باشه، بعد از پذیرفتن این خداوند به پاداش این هدایت اولیه یک هدایت قلبی هم در او ایجاد میکنه، نمیگذاری که گمراه بشه، لغزش پیدا کنه. اما اگر کسی اومد انحراف کرد، جلوی پیامبر الهی وایساد، گفت من هدایت تو رو نمیپذیرم، ولو اینکه اون پسرخاله پیامبر الهی باشه، پیامبر الهی دوست داشته باشه که این پسرخالش هدایت پیدا کنه، ولی وقتی که نمیتونه اون هدایت اولیه رو نمیپذیره، دیگه اصراری بر هدایت اون نخواهد بود. لذا خداوند میفرماید که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. چرا؟ میگه و هو اعلم بالمهتدین. چون خدا به اون کسانی که هدایت رو پذیرفتن، اون هدایت اولیه رو پذیرفتن، آگاه‌تر هستش.
بله، خیلی متشکرم. با برنامه پرسمان قرآنی همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و برنامه رو ادامه میدیم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماری 025 و سامانی پیامکی 30553. پرسمان قرآنی.
متشکر از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. حاجا در آیه 7 سورماک مریم سخن از این است که حضرت یحیی قبل از خود هم نامی نداشتند. آیا این فضیلتی محسوب می شود؟ چون در برخی روایت هم اشاره به این هست که برخی امامان قبل از خود هم نامی نداشتند. این سوالی که از شنوندگان عزیز بود که به طور پیامکی برای ما ارسال کردند.
بله، عرض کنم که خب این هم نام بودن رو مفسرین به دو جور تعبیر می کنند. یکی اینکه مقصود از مثلا هم نامی نداشت، یعنی به واقع قبل از حضرت یحیی کسی به نام یحیی نبوده. حالا این کس در میان انبیا نبوده یا اینکه نه اصلا در میان بنی بشر کسی به نام یحیی اسم نگذاشته. میگن این یک معنایی از بلم. بعضی ها میگن نه، مقصود مسمای به یحیی هستش.
یعنی چی؟
یعنی این که اون ویژگی ها و خصلت هایی که این شخص با این نام پیدا کرده، قبل از اون کسی این ویژگی ها رو نداشته.
بله.
مثلا از ویژگی های حضرت یحیی پیغمبر این بود که خداوند متعال در کودکی بهش حکم رو، حکمت رو، حکم رو، نبوت رو خداوند متعال بهش عطا کرد. درسته که بعد از او حضرت عیسی علیه السلام هم از این فضیلت برخوردار شد، اما تا زمان حضرت یحیی کسی قبل از این از این ویژگی برخوردار نبود. یا اینکه مثلا حضرت یحیی جزو پیامبرانی بود که شرایطی پیش اومد که نتونستش ازدواج کنه، به صورت مجرد باقی موند، شو که بعدش هم که اون جریان بریدن سر حضرت یحیی علیه السلام پیش اومد.
بله.
یا از ویژگی های حضرت یحیی این بود که خداوند متعال میفرماید سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، روزی که متولد شد، روزی که به اصطلاح میمیرد و روزی که دوباره در روز قیامت زنده میشود بهش خداوند سلام میرسونه. این ویژگی گرچه برای حضرت عیسی علیه السلام هم بعدن بوده، اما تا قبل از حضرت یحیی این ویژگی برای خود حضرت یحیی اختصاص داشته. لذا میفرمایند که ولم یکن له سمیا، یعنی یک همنامی نداشته، یعنی این ویژگی ها رو نداشته.
بله.
وگرنه خود مثلا یحیی بودن، حالا کسی یه اسمی بذار که قبل از این مثلا کسی همچین اسمی نداشته، این حالا فضیلت رو به اثبات نمیرسونه که ما بگیم که الان یک اسمی رو مثلا ما بسازیم بعد بگیم آقا تا حالا هیچ بنی بشری همچین اسمی نگذاشته بعد میذاریم، این خوب فضیلتی نیست. ولی اگر یحیی رو به معنای اون حقیقت و ویژگی های نفسانی که حضرت یحیی پیغمبر گرفتیم، میبینیم که نه، حتی انبیا هم پیش از او از این ویژگی ها برخوردار نبودن. در باره حضرت ابا عبدالله حسین هم همچنین اینطور میگن، میگن که امام حسین علیه السلام که از پسلا کسانی بوده که قبل از او هم نامی نداشت، یعنی قبل از او کسی حالا حسین نام نگذاشته بوده. حسن و حسین که خب حسن همون حسین همون حسنه به صورت مصغر در ادبیات عرب، میگن حسن کوچک، یعنی همون حسین همون میشه. ما در فارسی چه میگیم؟ اونا مثلا تغییر مثلا کلمه میدن. به هر حال حسین آیا قبل از امام حسین کسی همچین نامی داشته یا نداشته، حالا این نیازمند تحقیق تاریخیه. اما ویژگی هایی که امام حسین درباره در میان اوصیای الهی داشته، این ویژگی ها قبل از امام حسین برای کسی نبوده.
بله.
از جمله شهادت ایشان و واقعه عاشورا که نه قبل از او برای کسی تحقق پیدا کرد نه بعد از امام حسین علیه السلام. ویژگی خاصی ایشون بود که هیچ همنامی، هیچ به اصطلاح هم خصلتی در این راه برای امام حسین نبوده.
بله. حالا آجا ویژگی های حضرت سید شهدا که واقعا منحصر به فرده و مخصوص خودشون کم نیست، مثلا یکی از ویژگی ها همین این است که تربت و خاک مرقدهشون قابل خوردن هست و
بله.
حتی در مورد تربت حضرت رسول هم همچین چیزی
بله، فقط خاص حضرت ابو عبدالله حسین است.
بله.
اربعین گرفتن، دهه گرفتن، همینا اختصاص به خود امام حسین داره.
بله.
ما داریم که مثلا این دهه رو حتی امام موسی کاظم علیه السلام، امام رضا میفرماید که پدر ما امام موسی کاظم از اول محرم همین جور حالت حزن و اندوه میگرفت تا روز عاشورا، و روز عاشورا از صبح تا غروب همین جور ناله میزد و گریه میکرد، میگفت مثلا جد ما رو تشنه کشتن، جد ما رو غریب کشتن،
سلام الله علیه. خب حاجا، حسن ختام برنامه‌مون در واقع ذکر نام شریف حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بود در این روز اربعین که روز ماتم اهل بیت عصمت و طهارت هست. امیدواریم که عزاداری های عزیزان شنونده و همه پیروان راستین اهل بیت در این مدت مورد قبول پیشگاه حضرت سید الشهدا علیه السلام قرار گرفته باشه. دیگه فرصتی نیست برای طرح سوال جدید، اگر کلام پایان دارید بفرمایید.
نه خیر، عرضی ندارم. ما هم به همه شیعیان این ایام رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو جزو یاران امام حسین علیه السلام قرار بده.
انشالله. فقط این نکته رو میخواستم عرض بکنم که تکرار برنامه در نوبت اول ساعت 22 و 30 دقیقه امشب خواهد بود و در نوبت دوم ساعت 2 بامداد یک شنبه. انشالله شنوندگان عزیزی که نتونستن این برنامه رو به طور زنده شنونده باشن، در این یکی از این دو نوبت میتونن بشنون. ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت اربعین حضرت سید الشهدا با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دست منو بستن نبودی نبیدی آزه، فرغم و شکستن نبودی نبیدی آزه، روزه بخون بستن نبودی ببینی آزه، دست منو بستن نبودی ببینی که تو رفتی از بر من ای عزیز مادر من، تا که تو رفتی از بر من ای عزیز مادر من، گل یا سپر پر من سر تو بر نیزه و من از پی تو خاک عالم بر سر من، خاک عالم بر سر بی آوری در به دری، بی برادری بی هم سفری، بی آوری در به دری بی برادری بی هم سفری، کاش کی می شد باد سبای خبری برای مادر ببری، از من و از دل بر من، از من و از دل بر من، هر تنم نشونه نبودی ببینی یا حسین، بر تنم نشونه جای تازیونه نبودی ببینی یا حسین، بر تنم نشونه دیونه دست من رو بستن نبودی ببینی یا حسین، دست من رو بستن هر غم و شکستن نبودی ببینی یا حسین، هر غم و تزرار سیده قد خمیده با صورت رنگ پریده، مهمون تزرار سیده قد خمیده با صورت رنگ پریده، دور فلک غریبی اینجور ندیده، یک زن تنها که به دوشش غم غربت کشیده، دور و برش دور و برش بچه یتیما همگی صف کشیده، همگی گریبان دریده، همگی نفس ها بریده، همگی نفس ها بریده، زینب و خرابه نبودی ببینی یادشم عذابه، زینب و خرابه خنده های دشمن نبودی ببینی، جای نیزه بر تن، آخ جای نیزه بر تن.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. ای لعل روح پرور سوش